أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمت عزیزان، چون فکر میکنم چهار جلسه از بحث گذشته و خب عده‌ای از دوستان هم الان در خدمتشون هستیم، من و همین مقداری لازم داره بحث برای اینکه بتونیم تو این یکی دو جلسه آخر به یک جمع‌بندی برسیم. لذا شاید همه مصلحت‌ها این اقتضا رو داشته باشه که من یه نگاهی به گذشته رو ولو کوتاه داشته باشم، تا ولو خیلی کوتاه، و سعی می‌کنیم اشاره‌وار و تیتروار باشه تا مهیا بشیم برای مطلب فعلیمون. چون موضوع بحث موضوع تمدن سازی و نگاه تمدنی و بعد هم مواد مورد نیاز یک فکر تمدن سازه در نگاه مرحوم امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و علیه ما، از این جهت چون نقطه در واقع مقصد ما معلومه، میخواییم به مسئله تمدن برسیم، باید ببینیم اقتضاعات و الزامات یک نگاه تمدن ساز از جهت کلی، یعنی در واقع فرمت کلی یک دیدی که میتونه منتج به یک تمدن بشه چی باید باشه، و بعد هم مواد خامی که بعد از اینکه ما اون زاویه دید و اون نگاه حاکم و اون رژیم منطقی رو به بحث حاکم کردیم، یعنی اگر با این منطق نباشد به تمدن نخواهیم رسید. حالا اگر این نگاه حاکم شد، بعد اون موقع سوال دومی پیش میاد که حالا ما مواد خام این نگاه رو میتونیم تأمین کنیم یا باید مواد خامش رو از جایی وارد کنیم و این چگونه خواهد بود؟ عملا این دوتا مسئله رو ما باید پاسخ بدیم و فرض اینه، یعنی اعتقاد بر اینه که در نگاه فکری مرحوم امام و علامه طباطبایی تقریبا زمینه های حد اکثری برای رسیدن به این دو مقدمه و در نهایت یک تمدن بر این وجود داره. یعنی بدون اینکه چیزی رو بخوایم از تفکر کسی، از مدرسه فکری شخصی یا گروهی وارد بکنیم، این توانمندی وجود داره که ما به یک تمدن کامل برسیم. یعنی اگر ما این تمدن رو به مثابه یک مثلا یک مجموعه هماهنگ، یک خانه مثلا در نظر بگیریم، از مرحله نقش برداری و نقش کشی این مسئله تا مهندسی کردن او و بعد هم مواد مورد نیاز، چه مواد مورد نیاز اصیل و چه مواد مورد نیاز ترکیبی، در فکر این دو بزرگوار برای رسیدن به این معنا وجود داره و ما در نهایت کار یک خانه کلید کامل تحویل به شما تحویل خواهیم داد که این خونه به مثابه اون تمدن ما خواهد بود با تمام اجزاء زیربنایی و روبنایش. مدعی هستیم این مطلب در فکر این دو بزرگوار وجود داره. اما برای اینکه به این ور بتونیم حرکت کنیم، یک مطلبی هم اون ابتدا من عرض کردم، حالا خالی از لطف نیست دوباره اینم یادآوری کنیم، ولو از نکات بود، از نتایجون هم نکته مهمیه. این مطلبی که امروز حضرت آقا رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی، امام حی ما، ایشون بارها و بارها این تأکید رو دارن که ما باید به سبک زندگی اسلامی برسیم و سبک زندگی اسلامی منتجه، پاسخگوه، جوابگوه. یعنی اگر کسی با یک نگاه الزامن فایدمند و نتیجه گرا هم به ماجرا نگاه بکنه، سبک زندگی اسلامی نتیجه خوب خواهد داشت، نتیجهش قابل عرضه است و در مقایسه با نتایج مکاتب فکری دیگه نتیجه زیباتر و عالیتری به ما خواهد داد. عرض کردم این نگاه، یعنی سبک زندگی، نقطه پایان بحث تمدنه. به چه بیانی؟ این رو هم کوتاه توضیح دادیم البته اون موقع که ما اگر بتون ادعا داشته باشیم که برای بعد فردی انسان نسخه داریم، چون بدیهیه که نوع بعد اجتماعی انسان هم یک بعد جدیه در وجود انسان، پس با بعد فردی به تنهایی ما نمیتونیم نسخه نتیجه بخشی برای انسان بپیچیم. کما اینکه اگر ما برای بعد اجتماعی فقط نسخه بپیچیم، باز یک انسانی رو خواهیم داشت که این انسان به قول مرحوم آقای مطهری ظاهر شیک و قشنگی داره اما از درون توهیه. حالا بخشای از این رو آقای مطهری توی اون رسیدن انسان به یگانگی تو جهانبینی توحیدی هم توضیح میدن این مطلب رو، که مدل مارکسیستی اومد گفت ما باید عدالت رو حاکم کنیم، بعد اجتماعی رو درست کنیم، فرضم میکنیم که این اتفاق افتاد. این انسان وقتی از درون توهیه میشه یک ظاهر فریبنده و درون پوک، نتیجه نخواهد. خب بعد اجتماعی و فردی رو میخوایم کنار هم داشته باشیم، چگونه باید کنار هم داشته باشیم؟ یه تعارضی امروز پیش علمای علم و حقوق، پیش علمای علم و اخلاق، هر کدوم از یک منظر، پیش جامعه شناس ها هر کدوم از یک منظر دیگه ای وجود داره که اینها با هم تعارض میکنن. یه جاهای بعد فردی اقتضای آزادی داره، بعد اجتماعی اقتضای محدودیت داره. یه جاهای بعد فردی اقتضای لطافت داره، بعد اجتماعی اقتضای سختی و زبری و خشونت داره، یا بالعکس. این رو چجوری باید ملتئم کنیم با همین دو بعد رو؟ در نگاه مرحوم علامه و همینطور مرحوم امام، حالا آدرس ها رو موقع تا حدودی گفتیم، عبارت های از کتاب به امام خوندیم، عبارت های از المیزان خوندیم، در نگاه این دو اندیشمند بزرگوار که سرآمد اندیشمندان عصر حاضر هستند، یک ماجرای ترکیب اتحادی و پیدایش اثر جدید در بعد فردی و اجتماعی وجود داره. ما بعد فردی را در کنار بعد اجتماعی نمی نشانیم، مثل دو آدمی که روی یک میز و نیمکت کنار هم میشینن، بلکه یک نسخه ای داریم که بعد فردی و اجتماعی با هم ترکیب میشن، مثل ترکیب هیدروژن و اکسیژن، و اثری به وجود میاد که اثر جدیده. آب اثری داره که هیدروژن نداره، اکسیژن هم نداره. چون اینها با هم ترکیب میشن اثر جدید تولید میشه. بعد فردی و اجتماعی تا موقعی که قراره به ترکیب انضمامی صرفا کنار هم قرار داده بشن، اثر جدیدی به وجود نمیاد و هیچ وقت اون تعارض هم برطرف نمیشه. اما اگر این دوتا با هم ترکیب شدن، ترکیب صحیح اتفاق افتاد، پیدایش اثر جدید خواهیم داشت. بعد از این اثر جدید ما میرسیم به یه سری بایدها و نبایدها و فرهنگها و خرد فرهنگهای شخصی. نزدیک میشیم به میدان، نزدیک میشیم، نزدیک میشیم، نزدیک میشیم تا روی شخص میتونیم منطبقش کنیم، روی شرایط خاص و خارجی میتونیم منطبقش کنیم. اونجاست که ما به یک نتیجه ای میرسیم منطبق بر زمان و مکانمون، که اگر اجرا بشه نتیجه صحیح مطابق با هدفمون میده. این میشه سبک زندگی. یعنی شما اگر فقه معاملات داشته باشید به تنهایی، فقه عبادات داشته باشید با تمام ابعاد و اجزا و شئونش، اگر روانشناسی داشته باشید، اگر هنر داشته باشید، اگر جامعه شناسی داشته باشید، اگر مهندسی هاتون سر جای خودشون وجود داشته باشن از معماری و کذا و کذا، اما اینها با هم ترکیب نشن و نتونن یک تصویر نهایی از یک موجود مشخص خارجی در شرایط مثلا زمان حاضر در مکان اقلیمی ایران به شما ارائه ندن، شما همه اینها رو به صورت یک باید کلی دارید که رو زمین نمیدونید باید چجوری زندگی رو جلو ببرید بر اساس آموزها و رهنمونهای اینها. اما اگر تونستید اون باید خاص رو در شرایط خاص خارجیتون نتیجه بگیرید، اون موقع میتونید مدعی باشید که ما سبکه زندگی داره. لذا سبک زندگی نقطه پایانی ماست بعد از این که تونستیم اینها رو با هم ملتئم کنیم، به یک نگاه تمدنی برسیم و بعد منطبق بر شرایط خارجیش کنیم و حال حاضر رو نتیجه بگیریم. این که رهبری معظم نقطه پایان رو برای افسران جنگ نرم خودشون رسیدن به سبک زندگی اسلامی قرار میدن، یعنی ما از شما ابتدا تولید هر کدوم از اینها رو به صورت مجزا، و بعد هم التیام اینها رو در نگاه تمدنی که میشه یک قانون کلی، و بعد هم شخصی سازی و بومی سازی این رو بر شرایط زمان حاضر خواهیم میخواهیم ازتون. اون موقع میتونید مدعی بشید ما سبک زندگی اسلامی داریم. خب رفتیم جلوتر، گفتیم ما برای این که برگردیم میخواهیم به این دو مؤلفه برسیم، هم اون در واقع رژیم منطقی حاکم برای نگاه تمدنی و بعد هم مواد خام ساختمان تمدن اسلامی. ما برای اینکه به این دوتا برسیم، برای اینکه بتونیم این دوتا رو تضمین کنیم، نیاز به یک مقدمه بیرونی داریم. اون مقدمه بیرونی اینه که امروز خواسته یا نخواسته چشممون رو که باز میکنیم مواجه هستیم با مجموعه علوم، مهارت‌ها و نگاه‌ها و طرز تلقی‌ها که اینها زائیده تفکر غربه. این دیگه واضحه که بحث رسیدن به یک نگاه تمدنی پیش از این که ما به فکر بیفتیم در غرب راهی براش پیموده شده، سوال اصلی، فرضیه اصلی و بعد فرضیه های جزئی تر و سوالات جزئی تر طرح شده با متد خاصی که اونجا وجود داره، که البته یک متد نیست، چندین متده، راهی پیموده شده و در پایان این راه به محصولی همونا اجمالا رسیدن. و این مطلب اختصاص به موضوع ما یعنی تمدن نداره، در غالب علوم انسانی الان یه اتفاق افتاده. من مثال زدم برای عزیزان، گفتم که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه وقتی که میخوان توضیح بدن این معنا رو که در اصول فقه شیعه و فقه شیعه وجود داره که ما برای سبک سنگین کردن و توزین روایات و برای فهم دقیق معنای روایات نیاز داریم که تفکر اهل سنت و عامه رو بشناسیم، چرا در روایات دستور داده شده، چرا؟ مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه اینطور میگن که چون ما مجتمع اون روز به دست اهل سنت و عامه اداره میشد و طبعا قوانین حاکم به فضا قوانین اهل سنت بوده و در اون فضا زیست انسان‌های شیعه اتفاق می‌افتاده و طبعا مواجهه ابتدایی اونها با فرهنگ و فضای با رنگ و بوی عامه بوده و بعد اون فضا رو می‌دیدن، می‌اومدن خدمت امام معصوم سوال می‌کردند، عملا همیشه انگشت اشاره اونها به موضوعاتی بود که در اون فضا به وجود اومده. رژیم منطقی حاکم و مواد تشکیل دهنده مجتمع آن روز از فضای عامه بوده، شیعه اون رو میدیده، میومده پیش امام سوال میکرده که حالا تکلیف ما نسبت به این چیست. این یک واکاوی فضای عامه میخواد و تا این را نشناسیم حکمی رو که امام میگه نخواهیم شناخت. لذا این جمله از ایشون تقریبا اساتید بزرگوار ما اینطور نقل می‌کردن که فقه شیعه حاشیه فقه عامه متولد شده، یعنی اون سوال، اون فضا، اون مواجهه اتفاق می‌افتاده، اون مواجهه رو می‌آوردن محضر امام معصوم و اگر حالا امام معصوم علیه صلوات الله در شرایطی بود که می‌توانست بدون تقیه حکم واقعی را بیان بفرمایند، بر آن موضوع حکم واقعی را انشاء می‌کردن. این اتفاق امروز برای ما در موضوعات اجتماعی و تمدنی نسبت به غرب وجود داره. یعنی بعضی از موضوعات از قرن 16 17 تا الان این موضوعات جلو رفتن با متدهای آنها و ما اگر قراره به نتیجه برسیم ابتدا مواجهیم با یک مسئله، چه چیز پیش اونا بود مخصوصا که یک گام دومی اگر به مطلب اضافه کنیم واضح تر میشه، مخصوصا اینکه امروز در دانشگاه های ما و در محیط های آکادمیک ما و حتی محیط های پژوهشی ما، خواهش میکنم فرا حوزوی و فرا دانشگاهی به قصه نگاه کنید، در این موضوعات تخصصی به صورت واقعی ما مماس با موضوعات اونهایی. یعنی دانش پژوه ما وقتی میاد روانشناسی میخونه، خواسته یا ناخواسته از زیربناهای روانشناختی غربی تو فضای مثلا ژان پیاژه تا فروید تا دیگران تا برسه به الگوهای رفتاری که امروز برای یک روانشناس در مواجهه با بیمارش توصیه میشه، داره با اونها کار میکنه. حالا میخواد این دانش پژوه ما که داره روانشناسی میخونه عمامه به سر باشه یا عمامه به سر نباشه، لذا گفتم فرا حوزه‌ای و فرا دانشگاهی نگاه کنید. میخواد این مؤسسه آموزش عالی که داره این کار روانشناسی رو انجام میده در درون حوزه تشکیل شده باشه یا در درون دانشگاه تشکیل شده باشه، عملا مواجهه ما با اون فضا هست. حالا این گفتم روانشناسی، نه خیر، جامعه شناسی هم همینطوره، نه خیر، حقوق هم همینطوره، نه خیر، هنر هم همینطوره. خب عملا حالا ما بود فردی مظلوم رو میذاریمش کنار، فرض میکنیم فضای تمدنی رو اول با مؤلفه های اجتماعیش داریم توزین میکنیم، عملا رهاورد این علومه که میاد فضای تمدنی شما رو شکل میده. یعنی شما بدون رژیم منطقی حاکم به تفکر علوم اجتماعی نمیتونید تمدن داشته باشید، کما اینکه بدون رژیم حاکم بر تفکر حقوقی نمیتونید تمدن داشت. عملا این تمدن وقتی میخواد نگاه شکل بگیره، وقتی میخواد این دیواره تشکیل بشه، یه سری از آجرهاش و علوم سیاسی شما شکل میده، یه سری از آجرهاش و حقوق شما میذاره، یه سری از آجره. لذا ما عملا امروز در نقطه آغاز حرکت حاشیه غربی، یعنی وقتی میخواییم صحبت بکنیم، میخواییم اون امارت تمدنیمون رو بسازیم، حداقلش اینه که باید از ذهن مخاطب اون پارامترهای غربی رو اول خارج کنیم، بعد بتونیم آنچرا که بهش اعتقاد داریم جایگزینش کنیم. دوستان به قدر این اتفاق دیر داره اتفاق میفته که این سوال به وجود میاد، آیا اصلا ما چیزی داریم که در ازای او در ذهن مخاطب بخوای قرار بدیم؟ خب لذا ما مجبور شدیم یه مقداری غرب کاوی کردیم تو اون جلسات قبل و مؤلفه های جدی غرب رو که سبب شده غرب امروز تو نگاه تمدنش به نگاه این فضای فعلی برسه رو بررسی کردیم. چند تاشو گفتیم به پایان رسید، من دیگه حالا ریز نمی کنم چون وقتشو نداریم. بعد اومدیم در فضای اسلامی قرار گرفتیم. یکیش رو که خیلی مهمه من عرض میکنم، خیلی مهمه، مجبورم یعنی عرض بکنم چون استفاده میخوام ازش ببرم. بعد ببینید عزیزان، حالا شاید کسی این جلسات رو بلا فاصله بعد از جلسه قبل این جلسه رو بشنوه، باز هم مفید تکرارش. ببینید عزیزان و بزرگواران، یکی از اتفاقات نامیمون و نخوب که امروز در فضای اندیشمندان علوم انسانی ما، حتی کسانی که میخوان دنبال بحث‌های تمدنی برن، در واقع به وجود آمده، نگاه غلط به نظریه اعتباره که توسط علمای مسلمان ابتکار شده یا کار شده. ما شما همتون میدونید دیگه، ما موجود رو تقسیم میکنیم به حقیقی و اعتباری. موجود اعتباری قوانین حاکم بر موجودات حقیقی را واجد نیست. به تعبیر زیبای مرحوم آقای مطهری در حاشیه اصول فلسفه مقاله ششم، ما میتونیم در فضای اعتبار کل بدون جز، علت بدون معلول، معلول بدون علت، مبهمه بدون تفصیل و تفسیر داشته باشیم، در حالی که تو عالم واقع اینها نیست. همه موجودات متشخصن، متعینن قوانین منطقی بینشون حاکمه. خب این بیقانونی ظاهری در امور اعتباری سبب بسیار مشکل شده برای ما در مواجهه با تمدن غربی. یعنی متاسفانه، من البته یه جمله رو معترضه میگم دوستان عزیز، خدایی نکرده جلسه ما که یک جلسه نقد علمه و بررسی علمیه، در فضای علم باقی بمانه نه در فضای عالم. یکی از آداب گفتگوی علمی در فضای علم اسلامی این است که ما حتی گاهی اوقات تکلیف شرعی احساس میکنیم برای خودمون، تکلیف شرعی احساس میکنیم برای خودمون که علم را جلو ببریم. عملا راه جلو بردن علم، نقد علمی و بررسی علمی و کاوش علمیه، باید کنکاش کنیم، نقاط ضعف و قوت رو پیدا کنیم، لکن این اتفاق سبب نشه که خدای نکرده این بحث علمی به فضای غیر علمی، سیاسی یا شبه سیاسی مبدل بشه و نقد علم را به نقد عالم و نقد عالم را به نقد شخصیت رو ببریم تا یه جاهای دیگه. این اتفاق برای شما و ما نیفته که خدای نکرده بله گفت اگر جهنم رفتن واجب است، من به الکفای موجوده، لازم نیست ما بریم جهنم. خیلی از این بزرگانی که این مطالب علمی رو گفتن، حالا ممکنه غلط هم باشه، بعدن هم غلط بودنش آشکار بشه، اینا بزرگانی بودن که مراتبی از بهشت رو برای خودشون حیازت کردن که اگر خدا شاید یک دهم اون رو به ما بده، برای خودمون که نه، برای هفت پشتمون دست باشه، یعنی بچه هامون هم ببریم بهش. حواسمون باشه نقد علم و نقد عالم قاطی نشه، دوتا بمونه که خدایی نکرده ما دوچار سوء عاقبت به معنای واقعیش نشیم. ما اگر هرچه یاد گرفتیم از همین علما و کار رو همین آثار بوده، و الا کدوممون از خونمون چیزی آوردیم و به اینجا رسیدیم؟ خالی بودیم، هیچی بلد نبودیم، اومدیم از سفره همین بزرگان به این جا رسیدیم. که اگر تواضع به عالم نشه، گفت که تواضع لمن طلبتم منه العلم، لمن طلبتم، هنوزم علم اکتساب نکردی، همین که طلب علم میخوای بکنی تواضع کن، و الا بی ادب محروم ماند از لطف رب. حالا چون میخوام بحث علمی کنم، حواسمون باشه که خدای نکرده اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا ان شاء الله. عرض کنم به محضر شما که از اشکالات جدی که امروز به وجود اومده در فضای اندیشه های روشن فکری نو اسلامی، میگم روشن فکرم باز بار منفی داره، نو اندیشه های نو در فضای در واقع این حوزه های فکری ما، این اتفاقه که ما ناخودآگاه در فضای اتمسفر غرب تنفس میکنیم، بعد دوز عقلانیتمون بالا میره و دوز مفاهیم درون دینی میاد پایین. بعد چون نمیتونیم بپذیریم که همه اینها رو خارج از دین بدونیم، بعد به عقل رنگ دینی میزنیم، بعد میگیم عقل حجته، بعد این روایت رو اینطور معنا کن لله علی الناس حجته، این همه عقلی که همه اینا رو به حجت دیگه، خب اینم دینیه دیگه. بعد عملا عقل اسمش میشه دین. خب بعد برای این نگاه تأمین دلیل میکنیم عزیزان، برای این نگاه، این یعنی مدعا اینه، اتفاقی که افتاده اینه، برای این تأمین دلیل میکنیم، میگیم مثلا فلان عالمم بود که گفت که دایره اعتباریات موسعه، همینه میگفت. فلان عالمم بود که میگفت که عقل در محدوده باید و نباید ها اگر مثلا میتونه مصلحت رو درک کنه دیگه تمامه، همینه دیگه. هی برای این شاهد، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم، برای این معنا شاهد و قرینه زیاد پیدا میکنیم. جلوی دوربین رو میتونیم بله میتونیم. خیلی خوب که بالخصوص از یک مثلا یک مبنایی که مرحوم صدر شهید سعید رضوان الله علیه در اسس المنطقیه للاستخراج زیربنا سازی کردن و بعد هم در یک بخشای از علم حصول مبتنی بر نظام و حکم محقق نائینی و بعد هم مطالبی از خود ایشون تو نظریه منطقه الفراخ که امروز خیلی معروفه بومی سازی کردن، از این قسمت ها میخواییم برای حجیت بخشی به این جور احکام عقل استفاده کنیم. بعد کنار این مطلب قرار میدیم، میگیم خود اصولیین و فقها ها گفتن که مثلا شارع در معاملات روشش روش امضاءه و ادله امضاء این چنینن. حالا من نمیخوام اصطلاح علمیشو به کار ببرم که بحثمون قابل استفاده برای همه باشه. عملا تصویر این میشه، تصویر این میشه، حاصل مصدرش اینه که ما عقل را و انسان رو و عقلا رو و جامعه رو هل میدیم به سمت جلو، میگیم تو برو، شارع دنبال تو میفته میدوه، هر جا شارع تونست سرعتش به تو برسه ترمز دستی تو رو بکشه نگرت داره بهش میگیم تصرفه و حدده به قیده، هر جا هم نتونست خودی که تو رفتی دیگه حجت. عملا داره یک تفسیر غلطی از بعضی از مفاهیم اصیل توی حوزه اتفاق میفته. رفقا اینو جلوشو نگیریم روی یک رنسانسی اتفاق خواهد افتاد. این رو نگیم واقعا یک رنسانسی اتفاق خواهد افتاد. بیدونم بتونیم حالا انشاءالله که سنیم از همه شون استفاده کن. دقت فهمودید آقا این نکتهی که خدمتون عرض کردم؟ این یک مسئله بسیار جدیه و ما باید جلوی این رو بگیریم. نه مرادمون از اعتباریاتی بوده، نه مرادمون از ادله امضا این بوده. الان اگر مناهج باشد اینجا این وره، بله جلد یک رو اگر باشه، جلد یک ببخشید دست شما درد نکنه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علی، در همین ذیل بحث اسباب و مسببات در مسئله صحیح و اعم، در پایان بحث اسباب و مسببات امام دو سه جا این معنا رو تصریح میکنن که اگر قرار باشه که ما بگیم اختلاف ما با شارع، ما داریم میریم تحقیقاتمون انجام میدیم، اعتباراتمون انجام میدیم، اعتبارات عقلاییه، فقط شارع میاد یکی دو جای دستکاری انجام میده، امام میگه این غلطه. الان این کتابی که من دستم هست که چاپ در واقع، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، چاپ در واقع مؤسسه تنظیم و نشر صفحه 170، اثانی فی اختلاف شرع و العرف المقام، اگر این عبارت رو از مرحوم امام ببینید، فی اختلاف شرع و العرف، عرف عقلا چی اعتبار میکنن، حالا شارع با این چه اختلافی داره، بناءً علی کون مبنا رو میگه. بعد امام، حالا من نمیدونم اینا رو باید توضیح بدم بعد بحثمون میترسم حاشیه، حالا نگاه کنید شما، من آدرس رو فعلا گفتم چون توضیح دادنش میترسم ما رو وارد یه بحث اصولی کنه، اصولی تخصص بحث تمدنمون بمونیم. این رو ببینید همین صفحه 170 اینجا رو امام مکرر دوباره تو صفحات بعد هم همین مبنا رو ادامه میدن که این معنا که ما فکر بکنیم که عرف میتواند چیزی رو اعتبار کنه و بره و بعد شارع بیاد نهایتا یکی دو جا رو اصلاح بکنه و اگر اصلاح نکرد همون حجته، این که این به معنای حجیت بخشی به اعتبارات عقلا این غلطه. حالا حاصل مصدرش رو باز بگم که استفادهمون عمومی بشه، حداقل حتی به درد دانشجویان رشته های حقوق و ماشابه هزالک بخوره. امام میگه ما چیزی که قبول داریم اینه، امام خیلی تعبدی تر از معاصرینه تو این تیکه، امام میگه ما چیزی که قبول داریم اینه، این میز شارعه، شارع در عبادات میگه آقای عرف تو خودت از خودت اختراعی نداری، خودم یه چیزی رو برات میسازم، خودم از اول یه چیزی رو میسازم. اما در عرف، در نگاهات، در معاملات، در اجتماعیات، چون خور عرف از پیش خودش، جامعه از پیش خودش، عقلا از پیش خودشون یک چیزی دارن، او رو سر میز من قرار میدن میرن کنار، حکم نداره ها، تصوره نه تصدیق، حجیت نداره. آقا چی درست کردی؟ اینه.
مثل یه انشاییه که معلم باید امضا کنه، نمره بده. نه اینکه اگه معلم نمره نداد تو حق داری بری اینو توی وبلاگت منتشر کنی بگی تایید شده ها. اینو نوشتی بیا بذارش اینجا برو من میخونم، اگر اصلاح کردم بعد به تحویلش میدم. این نگاه ماست. حکم نداره، حجیت نداره، دنباله نداره. خواهید دید این معنا رو اگر دنبال کنید، این نگاه یک نگاه بسیار تعبدیه و این جز مبانی امامه. خواهش میکنم اگر کسی مبنای امام رو میخواد معنا کنه، بگه امام دیدید امام در باب وقف فرمود که آقا اگر این مسجد توی جاده افتاد مسجد رو خراب کنید، جاده رو ادامه بدید، بشر، نیازهای بشر. بعد میگن ببین عقل و مصلحت و عرف و امام اینطوری نگاه میکنه. از این مبنا قراره به اون فتوا برسیم، قرار نیست با اون نگاه عقل حد اکثری به اون معنا ما به این مطلب برسیم. خب بریم جلوتر. پس نگاهمون به مفاهیم تخصصی که از علماء سلفمون رسیده و مخصوصا از امام و مرحوم علامه، همین معنایی رو که خدمتتون عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی در سوره آل عمران فکر کنم جلد دو بود به نظرم میاد، هم خوندم بار قبل، بله فکر کنم زیل آیه 200 سوره آل عمران بود هم خوندم، باز مرحوم علامه همین معنا رو تصریح کرده و صریح تر از این عبارت علامه عبارتی است که در کتاب شریف الولایه از مرحوم علامه هست که الولایه نمیدونم این وره، باز دست شما درد میکنه، خیلی ممنون. مرحوم علامه طباطبایی الحمدلله خودش هم باز شد. مرحوم علامه اینجا وقتی که میگن ان لظاهر هذا الدين باطلا ولصورته الحق حقائق، فصل اول الولایه، نقول ان الموجودات تنقسم باعتبار الى قسمين، باز توضیح خیلی دقیقی داره، یعنی یکم فرق داره با این چیزایی که ما به اسم اعتبار یا در کتابای عادی خوندیم، فرق داره این معنای از اعتبار. حتی این اگر در کنار حرفای مرحوم علامه در اعتباریات اصول الفلسفه و حتی در اعتباریات رساله اعتباریات عربی قرار بگیره، یکم فهم ما رو از اون عبارت ها ممکنه دستخوش تغییر کنه. بعد این معنا رو که توضیح میدن اعتبار چیست؟ وقد برهنا في كتاب الاعتبارات على ان كل اعتبار فهو متقدم بحقيقه تحتها. این رو توضیح میدن. بعد میان سراغ معانی اجتماعی. ثم انا اذا تتبعنا وتاملنا وجدنا جميع المعاني المربوطه بالانسان والارتباطات التي بين انفس هذه المعاني كالملك وسائر الخصوص اختصاصات والرئاسه والمعاشرات ومتعلقاتها وغير ذلك امورا اعتباريه و معانی وهمیه، الزم الانسان به اعتبارها، انسان مفعولش ها، الزم الانسانه، انسان را ایجاب کرد بر انسان اعتبار این معانی را، احتیاج الاولی الى الاجتماع و تمدن، انسان از ضرورت اجتماعی به این رسید. بعد علامه اینجا توضیح میدن که انسان قوهی درش هست که میتونه اعتبار کنه، قوهی درش هست که میتونه اعتبار کنه و این قوه رو خداوند متعال به خاطر اینکه انسان موجود اجتماعی به طبع درش به ودیعه گذاشت، و البته مراد علامه از موجود اجتماعی به طبع غیر از اون چیزی که برتراند راسل میگه از اجتماع، یعنی تفسیر پوزیتیویستی مدنی بودن انسان و فطرت بر اجتماع انسان، این غیر از اونه. مرحوم علامه چه دقیق توضیح میدن. بعد میگن که این قوهی که خداوند در انسان گذاشت، عقلی هم خدا در کنارش گذاشت و انسان عاقل متوجه شد که در یک محدوده ای ولو قوه اعتبار توان خلق و اعتبار داره، مجاز نیست انسان که این قوه رو به کار بگیره، و اگر انسان این قوه رو در اون محدوده به کار گرفت، انسان رو به مسلخ میبره. پایان فصل دو. قوه وجود داره، اما چون عقلی در کنار این قوه هست، اون عقل به انسان میفهماند که مجاز است از این قوه در کجا استفاده کنه و در کجا نباید. در آنجایی که نباید اگر استفاده کرد، انسان به مسلخ میره.
یعنی خسارت دنیا و آخره میشه، نه خسر الاخره، خسارت دنیا و آخره میشه. که ادامه همین مبنا رو باز مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در سوره بقره ذیل آیه و تبع ما تتلو شیاطین که بحث سحره، ذیل همین آیه 170 و چند سوره بقره، الان یادم بیاد خدمتتون عرض کنم، و هم اون سوره آل عمران که فرمودید آیات پایانی سوره آل عمران حدود 200 آیه 200 فکر کنم، بله، در این سه جا مرحوم علامه مفصل این رو توضیح میده، مخصوصا ذیل آیه 200 علامه توضیح میده مراد اسلام از حیات طیبه حیات فردی نیست، مراد اسلام از حیات طیبه حیات اخروی هم نیست، مراد اسلام از حیات طیبه حیات دنیوی و اخروی طیبه، بعد دنیوی اهم از فردی و اجتماعی، بعد بزه‌های اجتماعی و فردی که تو غرب است و علامه چند تا اشاره میکنه. همین مطلب رو در اون مقاله‌ای که در مورد نبی مکرم علامه طباطبایی نوشته‌ان و حتی تو بررسی‌های اسلامی تو چند جا در علامه طباطبایی این مطلب رو دوباره تصریح میکنه. خب رسیدیم به اینجا، انسان این قوه رو، این اعتبار رو، این توان ایجاد خلق باید رو و این چنین مفاهیم رو در کجا نباید به کار بگیره؟ رسیدیم به این قسمت عزیزان. در کجا نباید این قوه به کار گرفته بشه؟ اینجا توضیح دادیم، هم یادم هست که اشاره کردم به عبارتهای مرحوم امام در استصحاب و هم اشاره کردم به عبارتهای مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، دیگه از بزرگترین مفسرین امام و علامه طباطبایی است دیگه، در نقدی بر مارکسیسم مقاله جاودانگی اخلاق و هم در اسلام و مقتضیات هم دارد مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه و هم عبارتهای مرحوم علامه طباطبایی در همین فصل 1 و 2 الولایه و غیر از اون عبارت های المیزان چندین جا آدرس دادیم، نشون دادیم که این اعتبارات یعنی این قوه که علامه اجمالا گفتن در کنار عقل باید قرار بگیره، این عقل عقل کاشف هدفه، این عقل عقل کاشف هدفه و این باید بر اساس اون هدف تفسیر میشه و چهره ثبات این باید رو هدف میسازه. البته اینجا این رو حواستون باشه که در اتصال این باید به اون هدف، این باید حقیقی نمیشه، این باید کماکان اعتباری باقی میباند، خلافا بعضی از بزرگواران و اساتید فن در فکر مرحوم امام و علامه طباطبایی باید اعتباری باقی میمونه، ولو ظاهر بعضی از عبارتها خیلی نزدیک میکنه که این بایده باید، چون ارتباط با هدف پیدا میکنه و ثابت میشه و ضرورتی است که عقل در مقایسه با هدف داره تولید میکنه و این بایده به قول فلاسفه باید ضرورت بالقیاس الی الغیر بشه، یعنی یک مقایسه فلسفی بین دو واقعیت و کشف یک ضرورت از بایستگی و پیوستگی این دو با هم، این ضرورت هست. مرحوم علامه میگه این بایده نیست، این مبدأ تصدیقی بایده، اما خود باید اعتباریه. خب حالا فعلا جانب اعتبار حقیقتش برای من مهم نیست، نمیخوام ریز فلسفه بگم، کلیتشو میخوام اثرشو تو اون بحث تمدنی ببینید، هر دو اینا یک اثر برای ما دارن، بالاخره این اندیشه بر اساس یک هدفه، یک هدف صحیح که کشف میشه و یک باید که بر اساس اون هدف به دست میاد. خب اون هدف رو به کی میسنجیم؟ به انسان. نقطه مبدا انسان، نقطه مقصد اون هدف. خب حالا اینجا یه تابع منطقی وجود داره، اون تابع منطقی اینه، هر کس که بتواند هدف را ببیند و انسان را ببیند باید را میگوید و سلام. اما انما الکلام، کل الکلام، چه کسی هدف را میبیند و انسان را میبیند که باید را بگوید؟ دعوا سر این، هر جایی که شما هدف را ببینید و انسان را ببینید باید را میتونید بگید و هر جا نبینید نمیتونید بگید.
این مسلم. خب هدف چیست؟ قرار شد که هدف رو تمدنی ببینیم، یعنی واقعا هدف تمدنیه، یعنی واقعا هدف از ترکیب اتحادیه بین حیثیت فردی و اجتماعی قراره به وجود بیاد، واقعا این چنین مسلم. اما هدف چیست که حاصل مصدر حیث فردی و اجتماعی انسان؟ مرحوم علامه در المیزان میگه اون هدف مال انسانه به ماهو و انسانه. خیلی این تعبیر دقیقه، مال انسانه به ماهو و انسانه. انسانه به ماهو و انسان یعنی جمع همه شؤون انسان. انسانه به ماهو و انسان یعنی جمع همه شؤون انسان. معنای به طبعم الان میگیم واقعا انسانی که از شؤونش فردیتشه و واقعا یکی که از شؤونش اجتماعیتشه، اینها قابل انکار نیستن. اما اینها انسانه به ماهو و انسان نیستن. پس یک انسان شناسی هم میخوای، انسان رو به شراشر وجودش بیابیم چیست، انسان رو به تمام ابعادش ببینیم چیست. امیرالمومنین فرمود دواء کفیک ولا تبصرو و داء کمنک ولا تشعرو و اتزعم انک جرم صغیر و فی کن توا عالم الاکبرو و انت الكتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمرو. دوائت از خودت نمیبینی، دردت از خودت نمیبینی، تو فکر میکنی همین جرم کوچک هستی، در تو عالم بزرگتر نهادینه شده و نهفته است و تو اون کتاب آشکاری هستی که اگر صفحه صفحه وجودت بخونن همه مشکلات حل میشه. معمولا این روایت ها این اشعار، این جور معانی، این جور معارف تفسیر، جمله‌ام رو کامل کنید، عرفانی پیدا میکنه. مرحوم علامه طاهاتون میگه این غلط. دیدید وقتی چهار تا حرف اینطوری میشنید میگید عرفانی حرف میزنه. علامه میگه این غلط. چرا؟ توضیح داد. مرحوم علامه میگه که شما در علوم متعارف میایید بعد فردی رو که از بعد اجتماعی جدا میکنید و هر کدوم رو جدا برانداز میکنید، بعد میگید در بعد فردی هدف چیست، بعد شروع میکنید توضیح دادن. اینجا سرآمد کسانی که هدف بعد فردی رو توضیح دادن عرفا هن، گفتن هدف رسیدن انسان به ولایت و خلافت الهی است. رسیدن انسان به ولایت و خلافت الهی تو همین الولایه مقدمش علامه میفرما میگه ولایت و هی الکمال الحق اخیر للانسان. میگید هدف اینه. بعد از این به بعد هر کی در مورد اینجور معانی حرف بزنه میگید داره عرفان میگه. بعد میگید خب بزرگه، حالا بذار من فعلا تو آب و گل گیر کردم، من کجا عرفان کجا اینا. الان میگه این یک بعد از دینه، رها کنیم بریم تو بعد اجتماعی. هدف چیه؟ بهترین هدفی که گفته شده عدالت. توضیح دادیم مفصل تو جلسات قبل، مرحوم علامه میگن که عدالت هدف میانیه نه هدف نهایی. هدف نهایی در بعد اجتماعی انسان باز ولایت و خلافت. حالا شما میخواید این رو بله، بعض گفت که یه کسی بود امتحان میگرفتن ازش، این بنده خدا بهش گفته بودن جغرافیا شما بخش ایران بخون، سوال از این، بعد که رفتن جلسه دید که همش سوال از افغانستان و پاکستان و عراق. این هم اول جواب مینوشت که افغانستان همسایه ایران است و اما ایران، پاکستان همسایه ایران است و اما ایران. حالا بعضیا به اینجا هم که میرسن میگن اجتماعی هم ولایت و عرفان است و اما عرفان. علامه میگه نه، اشتباه شد، مثل اینکه مصادره شد دوباره، بعدش هم بردیدش تو عرفان. بعدم میگید حالا عرفان مال بودایی هست، مال برهمایی هست، مال مثلا نو اسکندرانیان یونان باستانه، او قصه ها پیش میاد که الان ما دیدیم تو کتاب. علامه دو بابا ولایت و خلافت دین به ما یاد داد بزرگوار، ولایت و خلافت دین به ما یاد داد و دین این رو هم گذاشت قایت بعد فردی، هم گذاشت قایت بعد اجتماعی.
گفت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعده بعده ليستخلفنهم في الارض. این همون انی جعل فی الارض خلیفه حضرت آدم. خلیفه داشتیم فردی، حالا ان شاء الله همتون میشید خلیفه اجتماعی. این قایت بوده اجتماعی انسان. تمام تمدن اسلامی اومده تا همه انسان ها به این مقام برسن. هر کس این رو نبینه تفسیر اگزیستانسیالیستی نهیلیستی از قرآن پیدا میکنه. اگر کسی ایقایت رو نبینه بخونید المیزان زیل همین آیه، علامه میگه که این آیه و معنای دقیق این آیه لا تنطبق الا علل عصر الذی سیأتی، که کیه؟ جامعه مهدوی، که قایت هدف عالم خلقت، که در مقابل انسان جامعه شناسی پوزیتیویستی که آخر رو دوره علمی و همین مطالب خودمون میدونه، الله میگه که نخیر، آخر عالم خلقت جامعه مهدوی. اگر این هدف اجتماعی برای انسان دیده نشه، خدا در خلقت عالم و انسان شکست خورده. گفت که خدا گفت دیگه، گفت که انی علی و مالا تعلمون، ملائکه هم گفتن یفسد و فی آیه اسف کدما، اونم گفت انی علی و مالا تعلمون، آخرش هم شیطون اومد گفت که لعقدن لهم صراطک المستقیم، ها آیات ولا تجد اکثرهم شاکرین. دست شما درد نکنه، ها عبارت مرحوم علامه است، خدا خیرتون بده. علامه میگن که یعنی انسان شناسی اگزیستانسیالیستی اینه، انسان بله عالم منفیه و همه چی عدس رفته و هیچ کم به نتیجه نرسیده. این تفسیر رو میارن رو قرآن پیاده میکنن، میگن بله خدا هم همین رو گفت، خدا هم آخرش آخر گفت قلیل من عبادی الشکو، اولش گفت انی علی ما لا تعلمون، ملائکه هم گفتن که نه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب چی بود اعلم ما لا تعلمون؟ شیطون اومد مهلت خواست، خدا هم بهش مهلت داد، بعد از مهلت هم اونم گفت که حالا به ما اقایتنی لأقعدن لهم صراطک مستقیم لآتینهم چه ولا تجد اکثرهم شاکرین. خدا هم همین رو تایید فرمود، گفت که با قلیل من عبادی الشکور. علامه میگه بله با این نگاه بله ما همه مثل که اشتباه شد، به هدف نرسید قصه. میگه نخه، قرآن میگه هدف الان نیست، هدف میاد. وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. زحمت کشیدن آقای ابراهیمی، تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 151، علامه وقتی که این قسمت رو توضیح میدن، فالمتحصل من ذلك كله ان الله سبحانه يعد الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات ان سيجعل لهم مجتمعا صالحا خالصا من وصمه الكفر والنفاق والفسق. بعد آیات رو میارن، فالحق انتهای کار، ان الايه ان اعطيت حق معناها لن تنطبق الا على المجتمع الموعود الذي سينعقد بظهور المهدي عليه الصلاه والسلام. من هم خواستم از این چه استفاده ای کنم در فکر علامه. حالا آقا اشکال نداره، الان شما اسمشو بذارید عرفان، اسمشو بذارید دین، اسمشو بذارید حکمت متعالیه، اسمشو بذارید عقل، اسمشو بذارید نقل، این عناوین چیزی رو عوض نمی کنه. مجتمع انس اسلامی جاییست که نقطه تلاقی بین قایت فردیت و اجتماعیت، و اون قایت هم خلافت و ولایته. حالا خلیفه کیه و ولی کیه باید بریم بخونی. این رو شبه این معنا رو مرحوم آقای متعالی تو ولاها و ولایت ها انتهاش توضیح میدن. و کیفکا برای رسیدن به این قایت، برگردیم سراغ اصل قصه، کجا بودیم رفقا؟ گفتیم که آقا یک هدف داریم، یک مبدع داریم، هر کس مبدع و هدف رو ببینه باید رو میفهمه. اما چه کسی میبیند؟ هدف چیست؟ فردی اجتماعی هم نکنید، هدف یه چیزه، فردیت و اجتماعیت رو یه جا به هم میدوزه. اون هدف خلافت الله برای آحاد انسان، که او در پرتوه به فعلیت رسیدن همه استعدادهای انسانه که به وجود میاد، شکوفا شدن همه استعدادها. شکوفا شدن همه استعدادها برمیگرده به تمام بعد فردی و اجتماعی. تمام بعد فردی و اجتماعی انسان روی هم ما رو به اینجا میرسونه. یعنی باید بعد فردی و اجتماعی سامان بیابه، از تعارض در بیاد تا به این مقصد برسه. خب حالا این هدف چه شکلیه؟ من تازه با این توضیحات تونستم یه جمله ازش خبر بدم. اون بود میگفتیم کمال قرب چیست، الان یه جمله از تازه ازش خبر دادیم. اما ماهیتش چیستیش و ابعادش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی دوباره تو الولایه در فصل چهارم، در فصل چهارم کتاب شریف الولایه به این معنا اشاره میکنه. به پنجم پیدا کنم بخونم براتون. یه برهانی رو اقامه کنن برای این معنا، بعد آخرش این جمله رو میگن: و هذا البرهان علا وجازته مشتملون علا جمیع مقامات الاولیاء منبعون انشعونه، خبر میدهد از شعون ولی خلیفه، کافل لمن فهمه. و اما شاهدم این جمله است: و اما خصوصیات و مقاماتهم فلا یحیط بها الا ربهم عز اسمه. این دیگه کسی تتمتو باز همین مطلب رو میگن که فقط خداوند متعال میدوند. بعد چرا؟ حیث ان ولایت امرهم لله، ولایت امرهم لله و هو یحیط بهم، تنها کسی که میتونه این هدف رو بداند و بشناسد خود خداونده و کسانی که به این هدف واصل شدن. همین معنا رو در محضر شما عارضم المیزان جلد 17 ذیل سوره صافات: سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ذیل این آیه مرحوم علامه میگه که حالا میذارم بعدا عبارت شو بخونیم چون وقتمون خیلی گذشت. برگردیم سراغ قاعده. یک تابع بود: هر آن کس که مبدع را بشناسد و هدف را بشناسد باید را میگوید. چه کسی مبدع را میشناسد و هدف را میشناسد؟ الان تو هدف ما موندیم، کمیت عقل لنگه، عقل بشری توان شناخت هدف و مقصد را این معنا ذیل روایات حدیث معراج هم وجود داره. جنس هدف جنس حضوریه نه حصولی، جنس هدف حضوریه نه حصولی، کار عقل نیست. لذا نبی نه آن که نمیتوانست هدف را بگوید، تا خودت بایدها رو بفهمی با عقلت، نه اصلا از جنس گفتن نبود که بتونه یا نتونه، هدف از جنس یافتنه نه گفتن. خب وقتی یه طرف این قاعده خراب میشه دیگه باید تولید نمیشه. تو قسمت انسانش هم که دیگه همه اعتراف کردن که توان شناخت انسان با تمامی ابعادش را ندارد. مسلمان ها که معروفه دیگه، بله اون نقل میکند، اون در ذیل بعضی از متکلمین در ذیل تفسیر من عرف نفس فقط عرف رب گفته بودن، یعنی میخواد بگه خدا رو محاله بشناسید. چرا؟ چون محاله انسانه بشناسید، اینقدر آدم پیچیده است. من عرف نفس فقط، اگر خودت شناختی خدا رو میشناسید. گفتن نه چون خود معلومه که خودت نمیتونی بشناسی، پس خدا را هم نمیشناسی. این که تمامی ابعاد وجودی انسان و استعدادها و به فعلیت رسیدنشون کار شناخت آزمون و خطایی و صبر و تقسیمی نیست، اینم تو نایه مبدأ. لذا عملا باید کار عقل نیست، باید کار عقل نیست. خب الان این برهان، برهان تام عزیزم، این برهانی که الان اخوان کردم، این به این معنا نیست که عقل حجت نیست. باز نه علوم با هم قاطی میشه، این بلا سرمون میاد. عقل حجته، لله علی الناس حجتا حجت ظاهره و حجت باطنه. اما حجیت عقل به معنای انکار این قانونی که الان گفتم نیست. کسی که میخواد حجیت عقلو به معنای نفی این قاعده ای که گفتم بدونه، این ناخودآگاه داره تو اتمسفر غربی تنفس میکنه. به عبارت دیگه عقل تحتانیه، نه عقل فوقانی. فوق این قانون نیست، ذیل این قانون جایی برای عقل قرار تصویر بشه. این میشه نگاه کلی ما به مسئله دین. خب حالا اگر این اتفاق بیفته، چقدر وقت دارم تا پایان ساعت؟ تمام شده؟ خیلی خوب. عرض کنم محضر شما، اگر کسی این نگاه رو به همین شکل و به همین معنا تلقی کنه، نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که تمام آن نیازهای ما برای رسیدن به یک نگاه تمدنی، چه نیاز نگاهی و زاویه دیدی و رژیم حاکم و منطق حاکم، و چه نیاز به مواد تشکیل دهنده این هرم فکری که اسمش تمدنه، همه اینها باید از منبعی بیاد که این منبع بتونه بین هدف و اون مبدع رابطه منطقی رو برقرار کنه. لذا تمدن الهیه، نمیتونه غیر الهی باشه. تمدن توسط هیچ کس غیر خداوند گفته نمیشه، یعنی شارع خداوند متعال. به عبارت دیگه، ما وقتی اون مقصد رو تصویر کردیم و گفتیم خداوند متعال انسانها رو برای اون مقصد میخواد، چون این انسان یه بعد فردی و یه بعد اجتماعی جدی داره و اینها باید در هم تنیده بشن و اسم این میشه تمدن، این تمدن برای رسیدن به این تمدن، صرف این که خداوند متعال بگه آقا بیاید یه تمدن درست کنید فایده نداره، باید راه رسیدن به این تمدن رو بگه. راه رسیدن به این تمدن که توسط دین باید اتفاق بیفته. خب دوباره برمیگردم، ممکنه کسی بگه آخه پس عقل کوش، شما دیگه عقل نابود کردید، الحسن ما حسن و شارع شد و القوی ما قبح و شارع شد و الیکم الجواب. خیر، اون دعوای بین عقل و نقل، اون دعوای پایین دستیه. ما بعد از این که این چنین نگاهی داشتیم، بعدن میخوایم بریم جلو جای عقل رو معلوم کنیم، و الان معلوم خواهیم کرد. این به معنای انکار عقل نیست. اما ما نه این که نظام علوم اسلامی رو به هم زدیمه، یعنی اول نمیایم یک هستی شناسی و انتولوژی صحیح ارائه بدیم، بعد خدا شناسی صحیح ارائه بدیم، بعد انسان شناسی و نبوت و ولایت صحیح ارائه بدیم، معاد و ارائه بدیم، بعد بیایم توی گستره دین، بعد از گستره دین بیایم تو علم اصول و بیایم تو علم فقه. چون این مسیر رو طی نمی‌کنیم، گاهی اوقات بعضی از مباحث فوقانی ما که بحث‌های زیربنایی ما، یه دفعه میان تبدیل میشن به بحث‌های اصولی. مثل حجیت عقل. فکر میکنیم اینجور حرف زدن توی اصل حقیقت دین به معنای انکار حجیت از عقل، در حالی که حجیت یک مفهوم اصولیه، بعدن تو رتبه خودش که به علم اصول و دین شناسی و ابزار شناسی برسیم، اونجا میایم در مورد حجیت هم صحبت میکنیم و یه حجیتی هم به عقل میدیم. خب این هم به پایان برسه. حالا بریم گام بعدی، بریم گام بعدی. ما الان قبول کردیم که باید در اون دو تا سوال اول کار که عرض کردم، این که اصل نگاه تمدنی چه نوع نگاهیه، زاویه دیدش چیه، منطقه حاکمه به این نگاه چیه، و بعد سوال دوم مواد تشکیل دهنده این تمدن چیه، ما در جواب به این دو تا سوال رسیدیم به اینکه این رو باید دین بگه، یعنی خدا باید بگه، یعنی وحی باید بگه. حالا میایم سراغ گام بعد. آیا، خواهش میکنم دقت کنید، آیا این مسئله، یعنی رسیدن انسان به اون هدف که اتوش این همه نتیجه در اومد، این همه ابعاد انسانو میگیره؟ به این معنا که بشر از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشه تا لحظه‌ای که به خواب میره، از تمام مایحتاجش و زندگیش و رفتش و برگشتش و همه اینها به طوری هست که یه اپسیلون کم و زیاد بشه، از اون هدف کم و زیاد اتفاق میفته، پس باید خدا همه اینا رو بگه؟ آیا اینطوره؟ یا اگر بیایم انسان رو بشناسیم، تو انسان ابعادی و حوزه هایی از مسئله وجود داره که اینها بود و نبودش نسبت رابطش با اون هدف یک رابطه یکسان و متواتیه، باشن یا نباشن اون هدف ضربه ای نمیخوره. این سوال که یکی دیگه از اجزاء بحث تمدنه، امروز تحت عنوان علوم اسلامی و علوم غیر اسلامی مطرحه. من سوالو از نگاه تمدنی و انسانیش گفتم، سوال از زبان علمیش هم به این شکل مطرح شده. خب بعدم دعوا پیش میاد، یه عده میگن که آقا اون چه که اسلام باید بگه، اون چه که اسلام باید بگه. این رو بدم شما که دیگه هی ببخشید. اون چه که اسلام باید بگه همون فقه عقائده، این توی حد بعد مراجعه هم فقه چیه، همین رساله عملیه. این از یه جایی اینجوری شروع میشه تا به یه عده افراد میرسه که نخه همه علوم رو خدا باید بگه، که بعد حالا خدا گفتارش میشه اسلام، پس همه علوم اسلامی هن. به چه معنا اسلامی هن؟ به این معنا که ما الان یه تمام رشته های مهندسی شما تا ریاضیات شما تا تجربی شما تا علوم انسانی تا همه اینا رو باید اسلام بگه، طب اسلامی هم میتونیم داشته باشیم، ریاضیات اسلامی و و و و. این تا یه حد افراط این چنینی، تا این وسط که نظریات مختلفی وسط این دوتا گفته شده. خب حالا اینجا چون اختلاف دیگه داریم نزدیک میشیم به عصر حاضر و نظریات مختلفی وجود داره، من دیگه اشاره به سایر نظریات نمی کنم، با همین سیر استدلالی که گفتم حرف امام و مرحوم علامه رو میگم، اگر شد یه دو تا عبارتم از امام و علامه اشاره میکنم و میریم جلوتر. ببینید مرحوم امام و مرحوم علامه رضوان الله علیهما از هر دوشون این معنا به دست ما رسیده که خواهش میکنم با این استدلال ها بیاید. یک حوزه هایی از حوزه های انسان نسبت به اون کمال حقیقی لابشرتن، یا تعبیر صحیح در اون کمال نسبت به این حوزه ها لابشرته. یعنی اینها باشند یا نباشند اون کمال از بین نمیره. ما دلیل علی ذلک؟ چرا بعضی از حوزه ها ربطی به اون کمال ندارن؟ مستقیما ارتباط ندارن، کمال لابشرط از اون هست. زیرا اگر ما قبول کردیم که در هیچ زمانی از زمانهای این عالم خلقت راه وصول به کمال بسته نشده، اگه اینو قبول کردیم که این قد ثبت فی محله، سر جا خودش اثبات میکنه، اگه قبول کردیم این راه بسته نشده، خب اون موقع قطعا بعضی از حوزه های انسانی حوزه هایی هن که در زمانهایی نبودن و در زمانهایی به وجود آمدن. اگر حقیقت المقصد متوقفتون بر این کمال، بر این حوزه، بر این اتفاق، بر این دانش، بر این فن، بر این ابزار ایکس بذارید، هر چیزی که میخواد باشه، اگر اون کمال مبتنی بر ای باشه، اون روزی که این نبوده اون کمال هم قابل دستیابی نبوده و تالی باطل فالمقدم مثلا. نگفتم چیا، اول میخوام قاعده رو یاد بگیرید. باز این منطق فکری مرحوم علامه طباطبایی و از امام هم صریح این مطلب رو تو بعضی از آثارشون داریم. هر آنچه که از نبود او خللی در وصول انسان به آن مقصد پیش می آید، او در روزی که راه کمال باز است هست و اگر رفت راه کمال بسته میشه. یه اعم از فرد و اجتماعه، استدلال تامه، چون مقصد فرد و اجتماع واحد شد. الان دیگه دعوا نداریم، یه مقصد داریم، این مقصد مال انسانه، به ما هو انسانه، نه مال انسان اجتماعی یا فردی، مال انسان قرن 1، 2، 20، 23، 30، 35، نه، مال انسان، به ما هو انسان. اگر راه این کمال بسته بشه توی زمانی ما دیگه دعوا نداریم، اما اگر راه این کمال باز باشه تو هر زمانی که بازه، باید تمام نیازهای وصول به این کمال تو همون زمان باشه. پس هر چیزی که شما پیدا بکنید که او در زمانی هست و در زمانی نیست، او دخالت مستقیم در وصول به کمال نداره. وقتی دخالت مستقیم تو وصول به کمال نداره، بر شارع، بر خدا، بر دین ابراز او واجب نیست. نمیگم نمیگه، میگم ابرازش واجب نیست. این تعبیر دقیقه. چرا اینطور تعبیر میکنم؟ بمونه برای بحثای علوم و تقسیمات و علوم و اون بحثای اسلامی غیر اسلامی که داریم. من الان نمیخوام همه ی بحثو وارد بشم، اما تعبیرم دقیق بود. عرض کردم واجب نیست او این رو بیان کنه. خب این رو بیاد شما مقیاس کنید در پیرامونتون. آقا یه زمانی ما خدمتتون عرض کنم پزشکی ما به این حد پیشرفته نبوده، یه زمانی رسیده به اینجا، ممکنه زمانی بیاد که بعدی ها به ما ریشخند بزنن بگن پزشکی ما کجا و پزشکی شما کجا. اگر پزشکی به این معنای خاص و دقیق کلمه دخیل تو این کمال باشه، پس اون روزی که این نبوده باید راه بسته می بوده. حالا که راه باز بوده، پی هم سلمان فارسی ها رحمت الله علیه مجمعین تربیت شده، پس معلوم شه این لابد منه اون مقصد نیست، مقصد مشروط به این نیست. آقا اون کمال باید انسانهایی، فقط انسانهایی که تست ریون مثلا بالا 55 زدن میتونن به این کمال برسن؟ نه، او کمال مال انسانه، به ما و انسانه، درجه خاصی از هوش تو وصول به او کمال مدخلیت نداره، که اگه داشت باید را برای اینا بسته میشد. البته همه استدلال ما مفتری بر یه مقدم است، تو راه کمال هیچ وقت بسته نمیشه، چون بسته نمیشه همیشه الزامات او وجود داره. پس آنچه که علی الشارع بیانه ما هو دخیل فی السعاده، سعادت هم اینه، همون کمال واقعی، این رو شارع بیان میکنه. خب پس با توجه به این ما لازم نمیدونیم که شارع حتما طب بگه، حتما مهندسی کذا و کذا و کذا بگه، تخصص کذا و کذا و کذا بگه. اما حالا او برشو بگیم، اگر این موضوع به وجود آمد، حالا بریم سراغ حد وسطش، اگر این موضوع به وجود اومد، خب تعیین موضع نکردن نسبت به این موضوع وقت تمامه؟ خب پس نگه می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله.